ساعت 22 ده شب به وقت تهران 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی. پس از رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش میرسیم به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این برنامه من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. امروز شنبه 25 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 15 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی است. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که دبیر این بخش خبری امیر مصدق کاتوزیان برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب خوش.
شب بخیر جان و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو اجازه بده از روسیه شروع کنیم. راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو و چندین شهر دیگر روسیه برگزار شد و به گفته مخالفان ده ها هزار تن در آن شرکت کردند. مخالفان دولت این راهپیمایی را از پیش راهپیمایی میلیونی نام داده و گفته بودند در اعتراض به سرکوب‌های فزاینده دولت پوتین به خیابان‌ها می‌آیند. در ادامه مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. پلیس فدرال آمریکا روز شنبه در ایالت کالیفرنیا از شخصی که گفته می‌شود سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام است، بازجویی کرد. ماموران پلیس شامگاه جمعه به وقت محلی این فرد را که نقولا باسیلی نقولا و از مسیحیان قبطی معرفی شده، از خانه‌اش در جنوب لس‌آنجلس به مرکز پلیس منتقل کردند تا در جریان تحقیقات با ماموران امنیتی گفتگو کند. این فرد 55 ساله که دخالت خود را در ساخت این فیلم انکار کرده، پیش از این به جرم کلاهبرداری بانکی مدتی را در زندان گذرانده و بنابر برخی گزارش‌ها از حق استفاده از کامپیوتر و اینترنت نیز منع بوده است. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام روز جمعه حدود 200 نفر در استرالیا دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان که شعارهایی علیه آمریکا و مسیحیان قبطی سر می‌دادند، قصد نزدیک شدن به کنسولگری آمریکا در سیدنی را داشتند، اما پلیس با شلیک گاز اشکاور مانع آنها شد. روز شنبه همچنین تظاهراتی علیه این فیلم در اندونزی، هند و کنیا نیز برگزار شد. محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته است اصلاح طلبان ایران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیازمند چراغ سبز حاکمیت هستند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه به 3 مقام پیشنهادی حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور رأی اعتماد داد. به این ترتیب ژنرال بسم الله محمدی به سمت وزیر دفاع، ژنرال مجتبی پتنگ به عنوان وزیر کشور و اسدالله خالد به عنوان رئیس امنیت ملی معرفی شدند. با این حال عزیز الله دین محمد رأی لازم را برای تصدی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل به دست نیاورد. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. این اولین دیدار اخضر ابراهیمی در این سمت با مقام‌های سوریه است. آقای ابراهیمی جایگزین کوفی انان شد که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه از مقام خود کناره گرفت. جان
متشکرم. همکارم حسن جعفری تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا همانطور که در خبرها شنیدید شهرهای بزرگ روسیه امروز شاهد تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. گزارشی از آن رئیس کایا میشنویم. اصلاح طلبان می توانند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران حضور داشته باشند؟ بهروز کارونی در گزارشی تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. فرین آسمی در گزارشی میگوید در جمهوری چک فروش مشروبات الکلی بالای 20% ممنوع شد. در این مجله خبری با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. مخالفان پوتین شنبه در اکثر شهرهای بزرگ روسیه دست به تظاهرات زدند. اجازه بدید به گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گوش کنیم.
شنبه در ده‌ها شهر روسیه مردم به خیابان‌ها آمدند تا مجدداً علیه آنچه عدم مشروعیت حکومت می‌گویند اعتراض کنند. بزرگترین تظاهرات در مسکو و سنت پترزبورگ برگزار شد. سرگئی اودالتسوف از رهبران اپوزیسیون گفت حدود 100 هزار نفر در هر یک از این شهرها گرد هم آمدند. اما پلیس تعداد شرکت کنندگان این تظاهرات را حدود 10 هزار نفر اعلام کرد. مهمترین مطالبه اپوزیسیون برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است، زیرا به گفته آنان انتخابات گذشته با تخلفات گسترده همراه بوده. معترضان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و لغو قوانین جدیدی هستند که به عقیده مدافعین حقوق بشر توسعه جامعه مدنی روسیه را مورد هدف قرار داده. همچنین در همه شهرها مردم شعار روسیه بدون پوتین سر دادند. باریس اکونین نویسنده معروف در وبلاگ خود نوشت برای شرکت نکردن در تظاهرات ده ها دلیل وجود دارد و برای شرکت کردن یک دلیل. باید به حکومت نشان دهیم که موجوداتی بی سر و صدا نیستیم، انسانیم و قدرت واقعی در دست ماست. میخائیل کاسیانوف از رهبران اپوزیسیون طی سخنرانی خود در مسکو گفت
массовый протест это тот механизм, который власть слышит. Уже есть подтверждение этому. Объявление под давлением общественности.
اعتراضهای مردمی همان وسیله است که حکومت نمیتواند آن را نادیده بگیرد و این اصل اثبات شده. پس از نخستین سری اعتراضها که در دسامبر گذشته رخ داد، کرملین اعلام کرد برای اصلاحات سیاسی آماده است. هرچند حکومت در تلاش است ما را بترساند و متفرق کند، اما اگر فشاری که بر آنها اعمال می شود را برای خود خطرناک تلقی کنند، تسلیم خواسته های من خواهند شد.
تظاهرات ضد پوتین در روز شنبه که با عنوان رهپیمایی میلیون ها برگزار می شود، نخستین اقدام معترضان پس از سکوت ماه‌های تابستانی است. این تظاهرات نخستین بار در دسامبر 2011 پس از برگزاری انتخابات پارلمانی برگزار شد و در ماه می و همزمان با تحلیف مجدد پوتین به عنوان رئیس جمهور اوج گرفت. پاول سویتنکا، تحلیلگر سیاسی، می گوید که نارضایتی مردم همچنان بالاست، اما اپوزیسیون یک پارچه نیست.
Протестное настроение, скорее всего, возрастут, при этом не только в столице, но и в российской провинции. Другое дело, что базовая проблема
России. به نظرم شاهد ادامه اعتراض‌های مردمی نه تنها در پایتخت که در شهرهای کوچک نیز خواهیم بود. در این حال مسئله اصلی اپوزیسیون حل نشده. هنوز مخالفان دولت رهبری که بتواند با پوتین رقابت کند یا برنامه‌ای که اهدافشان را روشن کند و مورد حمایت تمام معترضان باشد را ندارند. بدین ترتیب نهضت اعتراضی در روسیه بیش از آن که سیاسی باشد به تجمع روشنفکران و فرهنگیان تبدیل شده است.
همزمان با برگزاری رهپیمایی میلیون ها در مسکو، طرفداران پوتین نیز اعلام کردند با مخالفان حکومت که آنها را ارتش جهنم نمیدند با صلیب، خنجر و گلوله نقره‌ای، ابزاری که در قرون وسطا برای بیرون راندن ارواح پلید مورد استفاده بود، برخورد خواهند کرد. پوتین به تازگی اعلام کرد که حاضر است با مخالفان خود وارد گفتگو شود، اما تأکید کرد آنها باید بپذیرند او نماینده اکثریت جامعه رای دهنده روسیه است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا تابش از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی میگوید اصلاح طلبان برای اینکه بتوانند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشند نیازمند هستند که از سوی حاکمیت چراغ سبزی به آنها نشان داده شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
محمد رضا تابش با اشاره به انتظار اصلاح طلبان برای چراغ سبز حاکمیت به سخنان آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس مجلس خبرگان حدود 10 روز پیش گفت افرادی از اصلاح طلبان که صلاحیت دارند و انقلاب و نظام را قبول دارند و در مقام براندازی نیستند به میدان بیایند و تبلیغات کنند. آیت الله مهدوی کنی با طرح این پرسش که چه اشکالی دارد اصلاح طلبان هم برای انتخابات نامزد داشته باشند آنها را نصیحت کرده بود که به فکر مملکت باشند. آقای تابش در مورد این سخنان گفت صحبت‌ها و حمایت‌های رئیس مجلس خبرگان بسیار امیدبخش بود، ولی فکر نمی‌کنم بتواند اثر مثبتی داشته باشد و امیدوارم که حرفی که ایشان از تعلقات خاطرشان برخواسته است در جامعه نیز تحقق پیدا کند. پایان نقل قول. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم ترکیه در مورد انتظار اصلاح طلبان برای چراغ سبز حاکمیت میگوید
اصلاح طلبان با توجه به حوادث سال 88 برای هر نوع حضور نیاز به تضمین حاکمیت دارند. اطرافیان آقای کروبی و موسوی و کسانی که برای اونها فعالیت تبلیغاتی میکردن در حال حاضر همچنان در زندان هستند. بنابراین اگر اصلاح طلبان بخوان در انتخابات حضور پیدا بکنن نیاز به یک تضمین امنیتی برای نزدیکانشون و کسایی که برای در این انتخابات فعالیت بکنن و از سیب نیاز به این دارن که حق فعالیت اونها به رسمیت شناخته شه و به لحاظ اینکه ارگان رسانه‌ای داشته باشن و بتونن فعالیت سیاسی هم بکنن حاکمیت به اونها مجوز بده.
چند روز قبل نیز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی را لازمه حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دانسته بود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مشخص است که آقای هاشمی دوباره نقطه عزیمت خودش را همون انتخابات 22 خرداد 88 قرار داده و معتقد است البته به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که همواره در میانه دعوا ایستاده این که شاید بشه با انتخابات آزاد، شفاف و بقیدهشون منطبق بر قانون اساسی بخشی از مشکلات کشور رو حل کرد. البته بقیدهشون بخش بزرگی از مشکلات کشور هست.
بحث انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده از سوی برخی دیگر از اصلاح طلبان مورد توجه قرار گرفته است. از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که چند روز پیش در مورد اصلاح طلبان و انتخابات گفت اگر حاکمیت خواهان انتخابات پرشوری است باید بپذیرد که با این فضا به دست نمی آید. به گزارش سایت اطلاع رسانی محمد خاتمی وی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تلطیف فضا شد و این اقدامات را برای برگزاری انتخابات پرشور و آمادگی همگی برای مقابله با تهدیدها و نیز خدمت به کشور مؤثر دانست. در این میان علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی که در بند 350 زندان اوین زندانی است در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شد نوشت به رغم گذشت 3 سال از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بحران سیاسی کشور فروکش نکرده است. وی با اشاره به شرایط موجود در ایران نوشت که حکومت دیگران را صاحب هیچ حق و صدایی در تعیین سرنوشت نمی داند. مشاور میرحسین موسوی افزود اگر نظام آماده شود این خطا را کنار بگذارد مبنای آزادی تضمین شده است و به گفته او آزادی یعنی مردم حق دارند بر مالها و جانها و تعیین سرنوشت خود مسلط باشند.
دوستان، به دنبال انتشار فیلم توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام، نظر شما شنوندگان گرامی رو پرسیده ایم که به نظر شما انتشار چنین فیلم‌هایی بر اساس آزادی بیان قابل توجیه است؟ به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
اگر تهیه کننده این فیلم با خرج این همه پول فیلمی مربوط به 1500 سال قبل ساخته، امروز متاسفانه خود مسلمان ها مستند این فیلم رو در حمله به سفارتخونه های مختلف به بهانه های مختلف می سازن.
من با هر گونه بی احترامی به مقدسات مخالفم، ولی میخواستم از این خانم بپرسم از کجای داستان حضرت محمد که سنگ مینداختن، از کجا آورده ای داستانا ره که ما نمیدانیم تا حالا. پیغمبر که با یارانش همه صبح تا شب مشغولی بودن که کافرها رو مسلمان کنن. خیلی ممنون.
زمان قدیم، زمان حضرت محمد، وقتی که حضرت محمد داخل کوچه یا بازار هر کردنی که میرفت به او سنگ و خاکستر پرتاب میکردن و روی سر او میریختن، ولی ایشون در جواب بر نمیگشت که تبادل مثل کنه که سنگ به اونا پرتاب کنه یا خاکستر به اونا بریزه. میرفت داخل مسجد دعا میکرد تا خدا اونا رو به راست رایت کنه، اونا رو ببخشه. و اینهایی که این همه ادعای اسلام و دین دیانت دارن، آیا پیرو و حضرت محمد که میگن هستند، آیا مثل او عمل میکنن یا که نه از سیاست استفاده میکنن یا هر کار دلش خواست انجام میدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا، هم میتونید از همین شماره تلفن استفاده کنید. 20420221122112. حسین رونقی ملکی پس از آنکه در جریان بازداشت اخیرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در زندان تبریز دچار خونریزی کلیه شده است. نوشین سید حسینی گزارش میدهد.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و زندانی سیاسی، در حالی که در جریان بازداشتش در کمپ مربوط به کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، در زندان تبریز دچار خونریزی کلیه شده است. نویسنده وبلاگ بابک خرمدین در حالی که با وثیقه 1 میلیارد تومانی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، روز اول شهریور ماه به همراه شماری از امدادگران به زلزله زدگان آذربایجان شرقی بازداشت شد. به دنبال انتشار این خبر، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از بازداشت‌های روز اول شهریور ماه نسبت به وضعیت سلامتی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. یک منبع نزدیک به خانواده آقای رونقی در گفتگو با رادیو فردا گفت در حالی که حال حسین رونقی پس از انجام عمل جراحی کلیه رو به بهبود گذاشته بود، پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در ناحیه شکم به هنگام بازداشت دچار خونریزی داخلی و در نتیجه ادرار خونی شده است. این در حالی است که به گفته این منبع آگاه، حسین رونقی ملکی باید روز 4 شهریور ماه برای ادامه آزمایش‌هایش به بیمارستان تبریز مراجعه می‌کرده است که با ممانعت مسئولان امنیتی تبریز موفق به انجام این آزمایش‌ها نشده است. حسین رونقی ملکی در آذر ماه سال 1388 بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به 15 سال زندان محکوم شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در اینجا همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
روزنامه نگار است. حتی بازداشت، دادگاه، حکم، حبس، دیوار و سلول‌های زندان هم نتوانستند او را از روزنامه نگاری باز دارند. بهمن احمدی آمویی به گزارشگری از داخل زندان‌های اوین و رجایی شهر تبدیل شده است. او در نامه‌هایی که گاه گاه از داخل زندان برای همسر روزنامه‌نگار و زندانیش ژیلا بنی یعقوب نوشته، از حال و هوای زندانیان عقیدتی سیاسی در بندهای اوین و سالن‌های زندان رجایی شهر نوشته است. اینکه زندانیان عقیدتی سیاسی چگونه روزها و شب‌های زندان را سر می‌کنند، اینکه چگونه در حالی که مواد مخدر در زندان بسیار یافت می شود، کفشی برای فوتبال بازی کردن در ساعات هواخوری وجود ندارد. بهمن احمدی آمویی سردبیر سایت خرداد نو بود، سایتی که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخبار ستاد تهران میرحسین موسوی را پوشش می داد. پس از برگزاری انتخابات و وقایع پس از آن، بهمن احمدی نیز همچون بسیاری دیگر از روزنامه نگاران در خرداد ماه همان سال بازداشت شد. پیش از این بازداشت، بهمن احمدی عمویی در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی فعالان حقوق زنان در خرداد ماه سال 85 در میدان هفته تیر تهران بازداشت شده بود و مدتی را در زندان گذرانده بود. در نهایت این روزنامه نگار از بابت آن پرونده به 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم شد. اما بازداشت سال 88 برای بهمن احمدی تجربه‌ای متفاوت بود. این روزنامه نگار ماه‌ها در بندهای امنیتی زندان ابین بازجویی شد تا اینکه در آذر ماه سال 88 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات وارد پاسخ داد. این روزنامه نگار که عمده فعالیت روزنامه نگاریش در روزنامه‌های مختلفی همچون جامعه، توس، همشهری، شرق، وقایع اتفاقیه و سرمایه در حوزه اقتصادی رقم خورده است، در آن دادگاه به 7 سال و 4 ماه حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد و پس از آن به بند 350 زندان ابین انتقال یافت. بهمن احمدی آمویی در اسفند ماه سال 88 توانست چند روزی از حق مرخصی استفاده کند، اما پس از آن به زندان بازگردانده شد. این روزنامه نگار زندانی در مدتی که در بند 350 زندان ابین زندانی بوده، بسیاری از نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی زندانیان را امضا کرده است. آقای احمدی آمویی از جمله 17 نفری است که در اعتراض به نحوه مرگ هدا صابر، فعال سیاسی زندانی در اوین و همچنین کشته شدن حاله صحابی در مراسم تشییع پیکر پدرش عزت الله صحابی اعتصاب قضا کرد. آن اعتصاب قضا برای بهمن احمدی و دیگر اعتصاب کنندگان مجازاتی همچون محروم شدن از تماس‌های تلفنی روزانه، انتقال به سلول انفرادی و محروم ماندن از ملاقات‌های حضوری و حق مرخصی را به دنبال داشت. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در سال 2011 میلادی، سال 1390، بهمن احمدی آمویی را به عنوان برنده جایزه جهانی هلمن همت معرفی کرد. این روزنامه‌نگار زندانی در تیر ماه سال 91 پس از تلاش برای برگزاری مراسم بزرگداشتی برای هدا صابر در زندان اوین، ابتدا به سلول‌های انفرادی و پس از آن شبانه به زندان رجای شهر منتقل شد. حالان که در احکام صادره برای بهمن احمدی حرفی از تبعید به میان نیامده است. آقای احمدی آمویی 2 هفته ای را در سلول‌های انفرادی زندان رجای شهر، در جایی که محکومان اعدامی را پیش از برگزاری مراسم اعدام به آنجا انتقال می‌دهند، گذراند. پس از آن 2 هفته بود که این زندانی عقیدتی سیاسی به بندی از زندان رجای شهر انتقال یافت که دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی در آنجا نگهداری می‌شوند. بهمن احمدی آمویی در نامه‌ای که برای همسرش جیلا بنی یعقوب که خود در اوین زندانی است، از حال و هوای زندان رجای شهر این گونه نوشته است: در حیات بزرگ بند که رو به شمال شرقی است، کوهی را در دور دست می‌بینیم که در بسیاری از روزها در زمینه از ابرهای سفید و خاکستری خودنمایی می‌کند. این چیزی است که احتمالاً شما در اوین از آن بی‌بهره هستید و به آن غبطه خواهید خورد. از این به بعد با نگاه کردن به این منظره با خودم خواهم گفت به جای جیلا هم به این منظره زیبا نگاه خواهم کرد.
برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در همین مجله شبانگاهی پخش می شود. در پی مرگ 19 نفر در جمهوری چک بر اثر مصرف الکل تقلبی، از روز جمعه فروش مشروبات حاوی بیش از 20% الکل در این کشور ممنوع شده است. فرینه آسمی:
مشروبات الکلی بالای 20% نداریم. فروش مشروبات الکلی بالای 20% تا اطلاع ثانوی ممنوع است. اینها جملاتی است که از ساعت 7 شب روز جمعه در بیشتر مغازه‌های فروش مشروبات الکلی، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، بارها و کیوسک‌ها در سراسر جمهوری چک دیده و شنیده شد. فروش مشروبات الکلی بالای 20% در سراسر جمهوری چک زمانی ممنوع شد که اعلام شد 19 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی در این کشور جان خود را از دست دادند. لئوس هگر، وزیر بهداشت چک، روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی این کشور گفت که دولت مجبور است تدابیر امنیتی را افزایش دهد، اما بعضی از شهروندان چک میگویند واکنش دولت به این حادثه شدید بوده و لزومی ندارد که همه مشروبات الکلی سنگین ممنوع شود. مورفی در پارکینگی در مرکز شهر پراگ کار میکند. او میگوید درست است که 19 نفر در این ماجرا جان خود را از دست دادند، اما اقدام دولت چک عجیب بوده است.
به نظر من که این قانون خیلی احمقانه است. تا اونجایی که من میدونم این مشروبای تقلبی دو نوع بودن، ودکا و رام. به نظرم ممنوع کردن همه جور مشروب الکلی به خاطر اینکه حالا یه مشروب تقلبی پیدا شده احمقانه است.
پیتر یانوفسکی صاحب یک کلاب در مرکز پراگ که از تصمیم جدید دولت چک راضی به نظر نمی‌رسد میگوید:
من صاحب این کلاب هستم و ما هیچ وقت الکل تقلبی نفروختیم. این ممنوعیت هم بی‌معنیه. دولت نمیتونه شرایط رو کنترل کنه، برای همین فروش همه مشروبات رو ممنوع کردیم.
اما آندریاس صاحب رستوران کوچکی در یکی از خیابان‌های اصلی پراگ میگوید این قانون زیاد هم بد نیست.
من هیچی دربارش نمیدونم، اصلا هم برام مهم نیست. ما مشروبات تقلبی نداریم. از وقتی ممنوع شده هم فقط شراب و آبجو میفروشیم. مهم هم نیست که فروش الکل سنگین ممنوع.
جمهوری چک گاهن برای نوعی مشروب الکلی سنگین به نام ابسینت معروف است. این مشروب از 45 تا 89 درصد الکل دارد. ابسینت در اواخر قرن 18 در سوئیس تولید می‌شد، اما اکنون در قرن 21 در کشورهای مانند فرانسه و جمهوری چک هم تولید می‌شود. جمهوری چک اکنون یکی از تولیدکنندگان اصلی ابسینت است و شاید بتوان گفت ابسینت یکی از جاذبه‌های توریستی شهر پراگ هم است. اما حالا با وضع قانون جدید بعضی از گردشگران هم ناامید شدند. مایک که به همراه 3 نفر از دوستانش از آلمان به پراگ سفر کرده میگوید کنترل الکل تقلبی خوب است، اما انتظار نداشته که فروش ابسینت ممنوع شود.
ما درباره ابسینت زیاد شنیده بودیم، ولی وقتی شنیدیم فروشش در جمهوری چک ممنوع شده خیلی شوکه شدیم. برای همین هم از دیروز که وارد پراگ شدیم همش آبجو خوردیم.
کاترینا که در یک رستوران چکی پیش خدمت است میگوید از روز جمعه که قانون منع فروش الکل بالای 20 درصد صادر شده، توریست های زیادی از این مسئله ناامید شدند.
مردم به رستوران ما میان و مشروب الکلی میخوان، ولی ما نمیتونیم بفروشیم و فقط میتونیم بهشون شراب و آبجو بدیم. این خیلی برای رستوران ما بده، مخصوصا وقتی توریست ها میان و مشروبای سنگین تر مثل ابسینت میخوان. ما واقعا نمیتونیم بفروشیم.
در 3 دهه اخیر این تعداد تلفات بر اثر الکل تقلبی در این کشور بی سابقه است. وزیر بهداشت جمهوری چک گفته که این قانون ممنوعیت شامل هتل‌ها، هواپیماها، تمام رستوران‌ها و بارها در سراسر کشور می‌شود و دست کم برای چند هفته ادامه خواهد داشت. پلیس اعلام کرده سرپیچی از این قانون جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت. با این حال رئیس اتحادیه واردات و صادرات مشروبات الکلی به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون جدید موجب ایجاد بازار سیاه خواهد شد. در این میان بعضی از مغازه‌دارها معتقدند که ممنوعیت فروش الکل سنگین موجب آسیب‌های اقتصادی به آنها خواهد شد. راجی اهل پاکستان است و سال‌هاست در پراگ اقامت دارد. او که در یکی از میدان‌های شهر پراگ مغازه کوچکی دارد در این باره به من گفت:
مغازه ما 24 ساعته بازه. شب‌ها ما فقط الکل می‌فروشیم. از شب جمعه پلیس به مغازه ما اومد و گفت فروش مشروبات الکلی بالای 20 درصد ممنوعه. من دقیقاً نمیدونم چه اتفاقی افتاده. فقط مجبور شدیم همه مشروبات الکلی بالای 20 درصد رو از قفسه‌ها تخلیه کنیم. حالا فروش ما کم شده. اگه این قانون ادامه پیدا کنه ما مجبوریم مغازه رو کلاً تعطیل کنیم. مردم میان و با ما بحث میکنند و مشروبات الکلی سنگین میخوان. ما نمیتونیم به اونها بفروشیم.
پلیس جمهوری چک تاکنون 11 نفر را در ارتباط با مشروبات تقلبی دستگیر کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته وزیر بهداشت چک، بیشتر این مشروبات تقلبی در مغازه‌های کوچک و رستوران‌ها به قیمت ارزان‌تر فروخته شده بودند. با این حال، قیمت ارزان مشروبات الکلی تنها دلیل تولید مشروب تقلبی نیست. در کشورهایی مثل ایران که خرید و فروش و مصرف الکل ممنوع است، تولید مشروب الکلی تقلبی رواج دارد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده در سال 1390 93 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را در ایران از دست دادند.
بله، فروش مشروبات الکلی بالای 20% الکل در جمهوری چک ممنوع اعلام شده. فرین عاصمی گزارش می‌داد. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم تا مجله نیمه شب. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی رو براتون آرزو